سلسله مباحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی، حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی، جلسه 11 28 دی 1358 برابر با 29 صفر 1400.
بحث ما به اینجا رسید. شبهاتی که می شود نسبت به نظام حکومتی الهی، نظام حکومتی اسلامی هم یکی از آن نظام هاست و فرقی با آن نظام ها ندارد. گفتیم اشکال اول که جنبه دلسوزانه دارد این بود که رهبران مذهبی صلاح نیست که اینها وارد بشوند در جهات حکومتی. چرا؟ چون اینها دارای قداستی هستند در اجتماع بشری و از قداست اینها کاسته می شوند. به تعبیر من اینها مثل فرض کنید کتب آسمانی هستند. اینها رو باید بوسید و گذاشت در تاخچه منزل اجتماع و به دیده احترام به اینها نگاه کرد. خب چرا از قداست اینها کاسته می شود؟ دیشب ما یه مقداری تجزیه و تحلیل کردیم، امشب تتمش رو هم عرض کنیم. اگر گفته شود به این که اینها نعوذ بالله وقتی که آمدند به مسند قدرت ظاهری نشستند به باطل عمل میکنند، لذا قداستشون از بین میرود عمدن، ما گفتیم چقدر خوب است به این که از بین برود اگر به باطل عمل کنند. و اگر گفته شود نه، به حق عمل اگر بکنن قداست از بین می رود و چون حق تلخ است در ذائقه انسانها، بنابراین گرچه اینها به حق عمل بکنن ولی چون حق تلخ است بهرن اینها هم چیه از نظر اجتماع از اون قداست می افتن. جواب گفتیم به این که درست عکس است. اگر کسی به حق عمل کرد او به قداستش افزوده می شود و نقض کردیم ما به حکومت انبیا و اولیا. گذشته از این، اگر انسان ببیند به حق عمل کند در ذائقه عده‌ای شیرین نیست، آیا این موجب می شود که صرف نظر کند از حق این منطق صحیح است یا نه؟ این قضاوت به عهده شما. مثل این که بگویید آقا قرآن همونطور بسته باشد و در یک کابین مقدسی نگهش بداری، اگر او را ما باز کنیم و بخواهیم عرضه کنیم به اجتماع که بیایید به این عمل کنید، اجتماع چه می کنند؟ اینها نسبت به قرآن که کتاب آسمانی است پشت می کنند و جسارت می شود به قرآن. پس بهتر این است که او را در یک محفظه بسیار ظریف قشنگ نگه داریم و از او احترام کنیم. هر وقت موقع قسم خوردن شد قرآن را پیش بکشیم و به این شیء مقدس قسم بخوریم. گاهی گفته می شود که نه، جهت این است در زمان غیبت امام زمان صلوات الله علیه، چون رهبران مذهبی اینها معصوم که نیستند، معصومین حساب جدا دارن و اونها چون خطا نمی کنن، بنابراین مسئله در اونجا مطرح نیست، بلکه مسئله جایی مطرح است که اونجا اسمت نیست. اینها اگر بخواهند وارد بشند در مسائل حکومتی ممکن است اشتباه بکنند و همین اشتباه کردن اونها موجب می شود که از قداست بیفتند، به خلاف معصومین. اونها چون معصوم هستند اشتباه نمی کنند، لذا اونها از قداست نمی افتند و اینها چون دست خوش اشتباهند، لذا ممکن است خطایی از اونها سر بزند و همین موجب بشود که اونها از نظر اجتماع بیفتند و صحیح نیست. در اینجا یه سؤال: آیا مسئله حکومت نسبت به رهبران مذهبی یک جنبه اختیاری است برای اونها یا یک جنبه الزامی و وظیفه شرعی است؟ اگر بگویید اختیاری است، بحث مبنایی است. باید بریم سراغ چی؟ همون بحث‌های گذشته. بگیم نخیر، وظیفه اونها این است، همونطور که بر اونها واجب است که اینها تکالیف شخصی خود را انجام بدند، از قبیل فروعات مثل نماز، روزه، امثال اینها، یکی از واجبات برای اونها این است به این که اینها از نظر جامعه بشری بر طبق قوانین الهی بیان و این نظام بشری را سر و سامان بدهند. امری اختیاری برای اونها نیست، بلکه وظیفه است شرعی که اجتناب ناپذیر است برای اونها. اون وقت این حرفی که اینها میزنند صحیح نیست. چرا؟ مثال: اگر یک کسی که میداند نماز برای او واجب است، به احتمال این که ممکن است در نماز من اشتباهی بکنم، پس بهتر این است که احترام خودم را حفظ کنم و نماز را نخوانم. معناش میشه چون احتمال اشتباه در کار است، بنابراین این از نظر شرع صحیح نیست. احتمال اشتباه در انجام وظیفه موجب نمی شود که اصل وظیفه را انسان چه کند؟ چشم پوشی ازش کند. از همه اینها گذشته، بحث دیگری است و آن این است که در گذشته هم ما اشاره کردیم، احتمال خطا موجب می شود که شما توصیه می کنید که اینها دستشون رو آلوده نکنند، چون معصوم نیستند از خطا. ما عرض می کنیم چون معصوم 100% از نظر خطا دور بود، لذا او رو پذیرفتید. ما میگیم احتمال خطا مراتبی دارد. یک وقت هست 1% است، یه وقت هست به این که نه، 99% احتمال خطاست. اگر بحث خطاست در پیش، سوال میکنیم اون کسی که احتمال 1% خطا دارد، لیاقت دارد که در رأس حکومت الهی قرار بگیرد یا اون کسی که 99% احتمال خطا دارد؟ مساویست؟ 99 با 1 مساویست؟ در کدام قاموس یک چنین حرفیست؟ بنابراین از هر نظر من تجزیه و تحلیل کردم که اون چرا که به ذهن میاد نسبت به این توصیه‌ای که شده است که رهبران مذهبی دستشون رو آلوده نکنند به مسائل حکومتی، که قداست اونها از بین میرود چون اونها معصوم نیستند از خطا. اینم اضافه کردی که مطلب تمام باشه. این شبهه اول. شبهه دوم، میگویند قدرت فسادآور است. اگر کسی بر اریجی قدرت تکیه کند این فاسد می شود. بنابراین خوب است رهبران مذهبی اینها بر اریجی قدرت ننشینند چون فاسد می شوند. این هم یک شبهه. من راجع به قدرت که چیست در بحث حکومتی در ماه رمضان گفتم، تکرار نمی کنم. فقط به مقدار این که مطلب روشن بشه اینجا عرض میکنم. سوال اول، همون جواب نقضی که ما داریم نسبت به اینها طرح میکنیم. قدرت سیاسی اگر فساد آور است، باید نعوذ بالله اولین فاسد عالم خود خدا باشد، چون اقدر الاقدرین است. قدرتی ما مافوق قدرت خدا نداریم. انبیایی که اینها حکومت ظاهری داشتند، از نظر ظاهر حکومتی هم نسبت به جامعه بشری حساب کنید، نعوذ بالله، باید امثال سلیمان و داوود و موسی و محمد صلی الله علیه و سلم و علی علیه السلام و تمام اینها باید نعوذ بالله فاسد شده باشند بعد از آنی که تشکیل حکومت داد. حتما چون اینها چهره های مذهبی هستند، یعنی به این معنا خودشون را مستند می‌دانند به مکتب‌های الهی، در جواب می‌گویند آنها معصوم بودند. زود همین کلمه را اینها می‌چسبند و رها نمی‌کنند. جوابی که برای آنها می‌دهند غیر از این نیست، معصوم از خطا هستند. لذاست که آنها به اریکه قدرت تکیه بکنند، اینها از نظر خودشون فاسد نمی شوند. میگیم پس معیار مسئله خطاست. و بهتر عرض کنم، مسئله عصمت است. عصمت است که نمی گذارد اونها فاسد شوند. عصمت است که نمی گذارد اونها قداستشون از بین برود، که در شبهه اول هم بود. میگیم بسیار، اگر عصمت است که نمیگذارد اونها فاسد شوند، عصمت یک مفهومی است که دارای مراتب است، به تعبیر ما طلبه ها عرض عریضی دارد. اونها عصمتشون 100% است. باز همین مسئله طرح است. ما ببینیم اون چه که سبب شد اونها فاسد نشوند چه بود؟ عبارت از عصمت بود 100%. میگیم به همین نسبت اون انسانی که 99% عصمت دارد، که عصمت نسبی میگیم، این هم از نظر فساد چیه؟ 1% احتمال فساد دارد. ولی اون انسانی که عصمتش 1% است، 99% به فساد نزدیکتر و احتمالش قویتر است. یعنی سرعت در فساد اون انسان. بنابراین این موجب نمی شود وقتی ما دیدیم چه قدرت نسبت به بشر عادی فساد آور بود و انسانهایی بودند که اینها به قدرت رسیدند و فاسد نشدند، جستجو کردیم دیدیم ملاک این که اونها فاسد نشدند عصمت اونها بود، همون معیار را به دست میگیریم و در جامعه بشری هر انسانی که با این معیار تطبیق کرد به حد بالاش، او را به عنوان چی؟ قدرت سیاسی انتخاب میکنیم، چون از فساد دورتر است. خب یه مطلب دیگه هم داریم ما و اون است که از اینا سوال میکنیم، حالا چون قدرت فسادآور است، پذیرفتی قدرت سیاسی فساد می آورد و این چهره های مذهبی اینها بهترین است که خودشون را آلوده به فساد نکنند، سوال می کنیم پس چه کسی بیاد؟ اونایی که توصیه می کنند ها؟ میخوان خودشون رو به هلاکت بیندازند و بلاگردان چهره های روحانی بشن در اجتماع. اینطوره؟ دیگه اینجوری میشه؟ پس چه کنیم ما؟ شما که میگی قدرت فساد آوره، هر کی هم بیاریم فاسد میشه این، خب ما چه کنیم؟ سوال این یه جواب حلی میخواد دیگه. خب طرحش ما چی؟ چه کنیم که فساد نیاد، فاسد نشه؟ چون قاعده کلی میگید قدرت سیاسی فساد میاره، چه کنیم؟ هر کی بیاد خب فاسد میشه دیگه. خب پس بهتر اونه که از نظر روحیش از فساد دورتره او رو بیاریم، چون دیرتر فاسد میشه اقلا. خب این هم یک شبه. شبه دیگه گفته میشود که اینی که شما نسبت به نظام حکومت‌های الهی ترک کردید، این همون معناست که گفته می شود سلطنت موهبتی است الهی. شما میگید حکومت موهبتی است الهی، چه فرق کنه با او؟ همونطور که در نظام سلطنتی می گفتن، شما همون حرف رو دارید می زنید. جواب این است که خیلی تفاوت دارد. یه وقت مسئله این است که شما میخواهید توجیه کنید یک سنخ از تجاوزاتی را که حاکمی که از نظر مکتبهای الهی معیار حکومتی درش نیست، توجیه کند به این که حکومت موهبتی است الهی. یه وقت واقعیت امر رو شما میخواهید. توجه کردید اینا دو تاست. ما میگیم حکومت موهبتی است الهی، درسته؟ موهبتی است الهی به اون معنا که در زمان انبیا اشخاص معین از طرف خدا، اون هم با اون معیارهای اعجازی. کجایید شما؟ اعجاز سلاطین در تجاوزاتشون، مثل این که معجزاتشون اینه دیگه. انبیا بحث دیگری است. ما میگیم حکومت موهبتی است الهی، اما نسبت به انبیا که اشخاص خاصی هستند در جامعه بشری، اینها با یه معیارهای خاصی است که عبارت از اعجاز اونهاست و در زمان که انبیا نیستند اوصیا هستند، باز هم مسئله به نسب است، اون هم معیار دارد. در زمان غیبت معصوم هم باز بر طبق معیارهای الهی است. شش معیار بود، شش جهت بود. توجه کردی؟ نه چه خلطش میکنی شما با؟ ما میگیم موهبت است الهی، اما چی؟ طبق معیار الهی. اینه چرا میذارید کنار؟ معیارها رو میذارید کنار، میچسبید فقط به این جمله که شما میگید حکومت موهبتی است الهی. خب اونا میگن سلطنت موهبتی است الهی. جواب و اون نیست که موهبتی است الهی بر مبنای معیارهای الهی. اینا رو چرا گذاشتی کنار؟ خب این هم این شد. چهار، گفته می شود نظام حکومتی در مکتبهای الهی یک نظام فئودالی است و طبقاتی، چون اینطور که شما ترسیم کردید شکل حکومت در مکتبهای الهی مخروطی شکل است و در رأس مخروط شخصی را قرار می دهید به عنوان رهبر یا امام یا پیغمبر، هرچه نام بگذارید، و این همون نظام طبقاتی است. ولی ما میایم یه طرحی میدیم که درش این تصویر نباشد که نظام طبقاتی بشود. چگونه؟ میگوین اول ما میایم افراد یک اجتماع را از نظر اقتصادی همسطح میکنیم. وقتی از نظر اقتصادی همسطح شدند، از نظر حقوقی همسطح میشوند و بعد در رابطه با حکومت در نظام حکومتی هم برابر میشوند. اول برابری اقتصادی، سپس برابری حقوقی، بعد برابری از نظر حکومتی. دقت کنید، خلاصه کردم. دیگه اینجا شکلش مخروطی نیست، اینها هم سطح هستند. این هم یک شد. جواب، اولا مسئله ای را که اینها طرح کردن یک ذهنیت گرایی بیش نیست، یک تئوری مغزی است. اینو بهتون عرض کنم اول، هیچ عینیتی تا به حال پیدا نکرده. این طرحی که اینها دادن، طرح فقط ها، این دقت کنید، صرف تصوری کرد و الا هیچ جای دنیا نخواهید دید به این که یک چنین نظام حکومتی باشد. بر مبنای چی؟ بر مبنای این جهت حقوقی، اون هم بر مبنای اون تساوی اقتصادی. هیچ جا نخواهید. حالا ما فرض ما یه سوال داریم که اینجا باید روشنش کنیم رو. و اون این است که نظام طبقاتی در جوامع بشری روی چه معیارها و ملاک‌های طبقه بندی میشن انسان‌ها؟ در یک جامعه بشری شما که نگاه کنید، منهای جنبه مکتب‌های الهی حساب کنید، یک معیار اقتصاد است، جنبه های اقتصادی است. یک معیار هم جنبه های علمی است، اقتصادی نیست. در اقتصادی که طبقه بندی میشن، بحث ثروت است، طبقه بندی میشن. فرض کنید از یک شروع میشود تا مثلا فرض کنید رده بندی کنید تا 6 و 7 و 8 و هر مقدار که اختلاف باشد از نظر چی؟ اقتصادی. اون جامعه طبقه بندی میشه، درجه بندی میشه. معیار دوم علم است. از نظر علمی جامعه های بشری هم رده بندی میشن، طبقه بندی میشن. نیستی تو؟ ظاهرا این امری است که در هیچ جامعه بشری اجتناب ناپذیر است. شما دقت کنید، فرض کنید یک کسی از نظر معلومات در سطح فرض کنید که کلاس ششم است، فرض کنید حالا که شده پنجم، موقع ششم تصدیق شش داره. یکی سیکل اول داره، یکی دیپلم داره، بعد برو بالا مثلا فرض کنید که موافق دیپلم دارد، لیسانس دارد، موافق لیسانس دارد، دکترا دارد، برو بالا رده بندی دارم میشه دیگه، جنبه علمی است دیگه. یکی از معیارها در طبقه بندی عبارت از معیارهای علمی است. ما میبینیم اون چرا که زیر بنا قرار گرفته است برای مسئله حکومت در مکتبهای بشری، یکی از این دو معیارها به کار رفت، یا معیار اقتصادی است در نظامهای فئودالی که حکومت اشرافی میگفتند سابق، یکی هم یه طرحی است که طرح است دادن که میخوان این رو به اصطلاح براندازن، گفتن اول میایم ما جنبه های اقتصادی رو برابر میکنیم، حقوق مساوی، بعد هم حکومت را هم قدرت سیاسی را هم بر همین استوار میکنیم. مکتب دوم عبارت از فلاسفه یونان بودن که این طرح رو اونها دادن، گفتن که بر معیارهای علم، حکومت بر معیارهای علمی نه اقتصادی. لذا ما بزرگترین فیلسوف را چکارش میکنیم؟ این رو میاییم در رأس مخروط حکومتی قرار میدیم. این هم یه حرف اونا. حالا بیایم ببینیم که مکتبهای الهی رو کدوم یکی از این معیارها حکومت را بنا میکنه. در مکتب‌های الهی نه اقتصاد زیر بناست برای حکومت و نه علم، هیچ کدوم. یک معیار دیگری داریم، معیار حکومت در مکتب‌های الهی در درجه اول عبارت از معنویت هم. معنویت در کنارش هم مسئله علم مطرح است، ولی اون معیار پربها عبارت از معنویت. همونطور که در نظام حکومتی که در رابطه با اقتصاد بود، یعنی نظام فئودالی اقتصادی، اونجا ردبندی می شدند اشخاص در رابطه با اقتصاد، اینها حق حکومتی داشتند بر طبق اون ردبندی در حکومت و مخروطی حکومت را تشکیل می دادند. در نظام حکومتی الهی اونجا هم بر مبنای معنویت است که در کنارش هم علمیت مطرح، ولی معنویت در مقایسه با علمیت، معنویت پربهاتر است نسبت به علم. خب حالا ببینیم آیا نظام حکومتی در مکتبهای الهی رابطه ای دارد با نظام حقوقی یا نه؟ اشکال از اینجا ناشی است که من این رو در بحثهای گذشتم، در شبهای گذشته گفتم، اونی که عقلا قبیح است، زشت است، ظلم است، عبارت از این است که ما نظام حقوقی را استوار کنیم بر نظام اقتصادی، زیربنا باشد نظام اقتصادی، بعد نظام حقوقی را بر او استوار کنیم، سپس نظام حکومتی را بر نظام حقوقی. دقت کنید رده بندی میکنم بیام بالا. اول نظام اقتصادی، سپس نظام حقوقی، بعد نظام حکومتی بیاد بالا. اگر این طور ما بنا کنیم، بله، بدترین شکل‌های حکومتی است در دنیا. ما هم اونجایی که نظام اقتصادی را هم چیکار کنیم؟ فئودالی حساب کنیم. دقت کنید چی دارم میگم؟ زایه درست. اگر ما آمدیم رابطه نامیمون بین نظام حکومتی با نظام حقوقی که مبتنی بر نظام اقتصادی باشد، این رابطه رو قطع کردیم، گفتیم هیچ رابطه‌ای نیست بین قدرت سیاسی با قدرت حقوقی که ناشی از قدرت اقتصادی باشد، این رابطه رو قطع کردیم. بلکه نظام سیاسی را، قدرت سیاسی و حکومتی را استوار کردیم بر یه پایه دیگری غیر این پایه. این پایه بود کارو خراب می‌کرد. رابطه رو که قطع کردی چیه؟ تمام اون اشکالات چیه؟ برطرف شد. بحث نیست دیگه، چون از اون ریشه میامد این اشکالات بالا، اون ریشه خراب بود. ما میگیم اینجا یه مغالطه کردید شما. حالا میگم چه شده که مغالطه کردن. مبدأ چی؟ نظام حکومتی در مکتب‌های الهی بر پایه معنویت و علم است. بر اون پایه است. مسئله طبق بندی در امور علمی را هیچ یک از مکتب‌های الهی، مکتب‌های بشری منکر نتونستن بشن. آیا شما در این حکومت‌های به اصطلاح غیر طبقاتی اینجوریست به این که کسی رو که بخوان در رأس وزارت بهداری قرار بدند شرط نکنن که پزشک باید باشند؟ همینجوری بگن آقا این آقا مساویست، این پزشک مساویست با یک نفر، مثلا فرض کنید که ماسبه. اینو که نمیگن که نظام طبقاتی علمی رو قبول دارن اینا، منکرش نمیتونن بشن و الا یک مهر تحمیق پس گردنشو آشکار میخوره. یا یک نفر که در رأس وزارت اقتصاد در یک کشور قرار میگیرد، ولو این که مدعی باشد نظام طبقاتی اقتصادی ندارم، این میشود که یه فردی باشد نانبا مثلا که از نظر علمی اطلاعاتی در امور اقتصادی نداشته باشه، این مساوی باشد با یک دکترای اقتصاد. نیست دیگه، این خودشون رده بندی میکنن. پروفسور میگن، پزشک میگن، بعد میان پزشکیار، بیار، چه بیاد تا پایین، رده بندی میکنن خودشون رو. این که قابل انکار نیستش، این که پذیرفتن که. پس ما دو پایه داریم در نظام حکومتی الهی. یک پایش عبارت از چیست؟ علم است. در علم که طبقاتی بود، خودتونم پذیرفتی، این که اشکال نداره که از در شما ها. پایه دیگرش عبارت از معنویت است. درست؟ ما از نظر معنویت در مکتب‌های الهی رده بندی می‌کنیم اونجا، و مثل پایه‌های علمی اونجا رده بندی میشه. اما گفتم پایه‌ای که خیلی پربهاست معنویت است، بعدش مسئله چی؟ علمیت. و هیچ ارتباطی هم اینها بینشون از نظر قدرت سیاسی ها، دقت کنید، قدرت سیاسی، قدرت سیاسی در مکتب‌های الهی هیچ ارتباطی با قدرت اقتصادی
یا نظام حقوقی ندارن، هیچ هم ارتباط ندارن. حالا اگر اینجا ما مخروطی درست کردیم اشکال دارید؟ ها؟ چه اشکال دارید؟ ناپسنده این؟ بله، ما تصدیق میکنیم نظام حکومتی در مکتبهای الهی نظامیست فئودالی، اینو قبول دارم، اما فئودالی معنوی و علمی. مشکو سرمایه‌داری است، اما سرمایه‌اش چیه؟ دقت کن، نظام حکومتی در مکتب‌های الهی نظامی است فئودالی، اما فئودالی معنوی و فئودالی علمی، نه فئودالی اقتصادی. خلطش می‌کنیم؟ در کدام یک از مکتب‌های الهی دیدید که یکی از مشخصه های رهبر عبارت از این است که چه باشد؟ از نظر اقتصادی در سطح کذا باشید؟ داریم ما؟ یا برای رسیدن به رهبریت از ابزار اقتصادی استفاده کنه به اون معنا؟ ترجمه کنید کجاست؟ میدونید خلط از کجا ناشی شده؟ من از خودشونم شاید توجه نداشته باشن، یه دوشنم بی توجه نیستن. البته اینها مسئله یه حکومت رو پیش میکشن، میگن آقا قدرت سیاسی همه حق دارن، آقا در اجتماع گوش کنه، همه حق دارن. قدرت سیاسی هم که چیه؟ مبتنی بر حقوقه. اگر شما بیه مخروطی درست بکنه این که میشه فئودالی. دقت کن چی میگن، جمله رو اینجوری میگه، آقا این ملت خب همه حق دارن، اگر بگی قدرت سیاسی در نظام حکومتی الهی مخروطی است، معناش چیه؟ همه حق دارن، چون حق رو مبتنی بر اقتصاد میدونه، ناشی از اقتصاد میدونه. این نظام نظام فئودالی میشه دیگه، غیر از این نمیشه دیگه. این مغالطه است. جهت اینه که اینها حکومت میگن، دقت کنید، ما میگیم حکومت، اما پایه های حکومتی رو اونا اقتصاد میدونن، ما معنویت میدونیم. اینا از این لفظ حکومت سوء استفاده میکنن. دقت کردی؟ رو همون پایه خودش به تو اشکال میکنه، به پایه تو کار دیگه نداره. مثل این میمونه، مثال بزنم، چون حکومت معنا کردیم یعنی چی؟ یعنی گفتیم اصلا نظام حکومتی برای چیست؟ برای برقراری یه نظام عادلانه بین روابط اجتماعی. ما هم همینو میگیم، اونم همینو میگه. اگه به یه کسی بگی آقا بله، برای اینکه مزاحمت با دیگران نکنی، ها شب میخوان مثلا یه مشتی بخوابن تو یه محلی همه جمع نشستی، بگی آقا برای اینکه مزاحمت با دیگران نکنی تو با مطالعه کنی، ها اون چراغتو بر زیر لحافت نگاه کن، مطالعه کن. حالا چراغ چراغه دیگه، اونم چراغی که تو دستش یه پیسوزه، گوش کن، یه پیسوز دستش گرفته ای شعله میزنه، دود میزنه، میگه آقا نمیتونم من تا ببرم اون زیر، آقا آتش میگیره، ملت خفه میشن اینجا تو این اتاق. چون چراغ در نظر او چیه؟ پیسوزه که دستشه، غیر پیسوز نداره دستشه. اما اینی که داره این حرف رو میزنه چیه؟ این اینقدر جلو رفته از پیسوز و چراغ بادی و لامپا و گدسوز و توری و بی جلو، الان این یه تشعشعات اتمی داره، زیر لحاف نداره، اینقدر نور مالیم بیشترم هست، هر جورم بخواد هست، هیچ مزاحمت هم واسه چی نداره، داروش میشه. تا میگه چراغ تو ببر، گفتم پیسوز دستشه، این از چراغ پیسوز رو فقط فهمیده. تا میگی حکومت به شکل مخروطی، میگه آه این فئودالی شد. مثل که تا بگی چراغ یه پیسوزه میاد دستش، میگه بابا جان این کتابت کاری شد. آقا جان ریشه کار جای دیگه است و او مسئله اینه، ما باید بشینیم یه جای دیگر حلش بکنیم اختلافمون رو، دیگه این حرف رو بشنیم. و اونجا عبارت از این است که ما باید زیر بنای حکومتیمون رو با تو بشینیم بحث کنیم و اون مسئله معنویت اینو ما باید حلش کنیم. چرا پشتک و بارو میزنیم؟ تمامش ناشی از اینجا، تو روی ساختی خودت داری حرف میزنی، پای خودت، که اسلام اون پایه رو محکم کوبیده در نظام حکومتی، هیچ براش ارزش قائل نیست. مکتبهای الهی رو کوبیده، اون کار ندارد. اون میبرد رو معنویت. بس ما رابطه ای نمیبینیم، رابطه ای نیست بین نظام حکومتی الهی با نظام حقوقی مبتنی بر اقتصاد. نظام حکومتیش مخروطیش گفتم، اما نظام حقوقی اقتصادیش چی؟ اسلام. اونجوری نیست، مخروطی نیستش. مثال زدم آقا، مسئله گفتم امام جماعت کی بود چند شب پیش، گفتم بابا بهترین راه است که تفهیمت بکنم در نماز جماعت دیگه. اونی که رهبر تقدم دارد جلو باید باشه و بقیه هم پشت سرش باشه، اما از نظر حقوقی باید همسط به اجتماع باشه، دو جمع باشه. پایین تر میتونه بره، اما اونی که امام جماعته بالاتر نمیتونه بیا، باید همکف باشه اونجا که بایسته. از نظر حقوقی همسط جامعه باید باشه، یا مثل اونها اشکال نداره پایین تر هم بخواد بره رهبرشون، اما بالاتر رو میکنه بیاد. نماز باطل. خب خدمت رو عرض شود که این هم این جهت، و اما این که گفتم زیر بنای نظام حکومتی در مکتبهای الهی معنویت و علمیت، ولی معنویت تقدم دارد، پربهاتر است در مقایسه با علمیت. این جهته. علمیت که میگیم آگاهی اول نسبت به احکامی که در اون مکتب هست، که ما شرایط رو شمردیم دیگه، من تکرار نمی کنم. مسئله میگم اگر شما در یک شهری، در یک دهی رفتید، فرض کنید اونجا کسی بود که از نظر اطلاعات علمی حتی نسبت به مکتب مجتهد بود، مجتهد یکم مثال ها، و شخصی هم مرده، بچه های صغیر داره، کسی هم نداره، اموالی هم داره، از نظر حکومت اسلامی سیستم اینه دیگه، اینجا کسی نمیتونه تصرف کنه در اموالیتی. از نظر نظام های مکتب های بشری هم میگن باید چیه؟ مراجعه به دادستانی بشه دیگه، دادستان باید بشه، یعنی که صد به تصرف نداره. در نظام حکومت اسلامی و الهی اونم همینه میگه، دادستان، ولی کیه؟ عبارت از اون کسیست که منصوب است از نهای مکتب. مجتهد هم هست اینجا. آیا میتواند این از در علمی هست در کار؟ اما نعوذ بالله از اون طرف از نظر معنوی فاسق، اشکال نداره، اصطلاحات علمی رو بلدم هست اما فاسق، معصیت کار، توجه کردی؟ یعنی فاقد اون جهت معنوی است. اینجا چه کنی؟ دسترسی هم فعلا نیست جایی. خب بالاخره این رو باید ببرن دفنش بکنن، بچه ها رو باید بهشون رسیدگی بکنن، مالم دارن بچه ها، نه که بال ندارن بچه ها، فقیر نیستن اینا، اموال هم خودشون دارن. مسئله شرعی اینه اینجا. اسلام میگه عدول از مؤمنین رو جمع کنیم، افراد عادی تو اجتماع که اینا عادل هند، معصیت نمی کنن، به این معنا معصیت کبیره نمی کنن، اصرار به صغیره ندارن، چهره های چی؟ معنوی اجتماع. میگه اینا رو جمع بکنیم، عدول مؤمنین میان، ما به اینا حق میدیم. که یکی از شعر بحث من این بود، ولی من بهش نرسیدم دیگه، دارم تموم بحثم نرسیدم دیگه، ترک کنم این حرفا رو. میگه اینجا عدول مؤمنین اجازه بدن اینا بیان خود اینا صورت جلسه کنن این حق بشوده. ولی مجتهده چی؟ هیچ ارزش نداره. برکه عدول مؤمنین جای چیه؟ دادستانی رو میگیره. ما میفهمیم اونی که پربهاتر است در مسئله پایه نظام حکومتی در مکتبهای الهی معنویت است، در مقایسه با علمیت معنویت اول اوست، اونی که جلو خیانت ها رو بگیره اونه. و الا انسان اگر یک بشکه از مفهومات بشه به چه درد بخوره. و در مرتبه بعد مسئله چی؟ علمیت و آگاهی نسبت به چی؟ احکام مکتب و امور سیاسی و بقیه بحثایی را که کردیم. خب این هم یک شد. شبهه دیگر می نویسن این شکل از حکومت، یعنی شکل حکومت الهی، نفی تساوی عمومی می کند حتی به شکل ظاهری. ظاهری فرد چون انسان ها به کافر و مسلمان و سپس مسلمانان هم از حقوق مساوی حتی در میان برگزیدگان خدا نیز به صورت عدم تساوی روحانیت و بر مبنای سلسله مراتب آنها و دیگر انسانها هم محجورند و محتاج قیم و ناکامل. و بر همین مبنا هم اگر باشد که همه انسان ها ناکامل باشند، پس تمام نهادهای انسانی ناکاملند. پس مذهب، روحانیت و مراجع تقلید که خود محصول جوامع انسانی‌اند نیز ناکامل هستند. و برای و بر این مبنا حتی اگر از تمام خصوصیات انسانها چشم بپوشیم، حداقل انسانها به خاطر ناکامل بودنشان مساوی و برابرند و فقط اون که آنها را نابرابر می‌سازد تنها تعلقات طبقاتی آنهاست. خدمتتون عرض شود که میگه شکل حکومت اسلامی فرض کنید، این حکومت نفی تساوی عمومی میکنه حتی به شکل ظاهری. به شکل ظاهری میدین چی؟ شکل ظاهری غربی که کلا میذاره سر مردم تساوی درست میکنن و اون چیه؟ یه حق رای بهشون میدن و میان میزنن تو صندوق میان دنبال کارشون. ها میگه حتی اینم نداره توش، اینقدر خرابه. چرا؟ میگه چون انسان ها به کافر و مسلمان اول تقسیم میشه، بعدم خود مسلمان ها از حقوق مساوی چیز نیستن برخوردار نیستن. چطور؟ میگه حتی در میان انبیا میجوریست، خود اینا میان میگن چه انبیا دارای مراتب هست. دقت کنید، راست میگه اینو. میگه این که ما برابر نمیدونیم نمیدونیمش درسته. میگه حتی در میان برگزیدگان خدا نیز به صورت عدم تساوی روحانیت، بله عدم تساوی روحانیت، و بر مبنای سلسله مراتب آنها. میگه اونها این کار رو دارن میکنن دیگه. خب اینم مال او. بعد میگه خب بقیه یه انسان هم که محجورن، صغیرن، ناکاملن. چرا؟ چون میگید حکومت از آن خداست. حالا بعد عرض میکنم یه اشکال دیگه است که حکومت رو اینا از آن خدا میدونن. مردم میگن چیه؟ مثلا نعوذ بالله، حمار الله. بعد میگوید که خب شما که اولا همش نابرابریست، بعد میاد میگید چی؟ میاد میگید که انسان هم حق حکومت نداره. چرا؟ ناکامله. خداست که کامله، درست؟ پس حکومت از آن که الله هست دیگه. بعد میگه خب این که جور در نیامد که، میگه بر همین مبنا هم اگر باشه، یعنی همین که بگی انسان ها ناکامله، که همه انسان ها ناکامل باشن، پس تمام نهادهای انسانی ناکاملن، هر چی هم از انسان بیرون بیاد ناکامل بیرون میاد، یه کامل نیستش که. اما حرفش درسته، راست میگه. مگه میشه ناقص ازش کامل بیرون بیاد؟ نه. پس، اما پسش به پیشش نمیخوره، گوش کنید. پس مذهب روحانیت و مراجع تقلید که خود محصول جوامع انسانیان نیز ناکامل هستند. مذهب، روحانیت، مراجع تقلید که خود محصول جوامع انسانیان، که جوامع انسانی ناکامل بودن، نیز اینها هم ناکامل هستند. دیگه خیلی سریعه. و بر این مبنا حتی اگر از تمام خصوصیات انسان ها چشم بپوشیم، حالا اینا که گفتیم، اگر از تمام خصوصیات انسان ها چشم پوشی کنیم، حداقل انسان ها به خاطر ناکامل بودنشان مساوی و برابرند. مساوی شدن دیگه، پس معنی نداره بگیم که آقا بیادش حکومت بکنه، همه یکی شدن دیگه، همه ناکامل هم. و فقط اون که آنها را نابرابر می سازد. خب پس ما از کجا را داریم بگیم که نابرابری درست کنیم؟ میگه آره، میگه یه را داریم، چون خودت گفته همه که ناکامل هم همه برابر دیگه، درسته؟ برابر که شده معنی نداره که بیاد سر کار دیگه. خب میگه من یه را جلو پات میذارم که نابرابری به هم میزنیم. کدوم اون را؟ این. و فقط اون که آنها را نابرابر می سازد فقط تنها تعلقات طبقاتی اونهاست. پول اینه که نابرابر میکنه. من دیگه با کردم مطلبش رو. خدمت تو هر سبب که ما قبول داریم انسان ها ناکامل، پذیرفتیم؟ نمیدونی نمیدونی ناکاملی که دریچه به سوی کمال نداشته باشه، چه اینها برابر میمونن. اما اگر یه دریچه به سوی کمال داشته باشن، ناکامل ها دقت بکنیم چیه؟ نظامش به هم میخوره، درسته؟ نابرابری اجتناب ناپذیر میشود، درسته یا نه؟ همونطور که خود تهش گفتی ها، خودش هم همین قبول کرده ها، اما او رو پول آورده. این دقت کن چی میگم؟ او آورده گذاشته رو پول، گفتم تا میگی چراغ موشی به ذهنش میاد و پیسوس. میگه مگه شما نمیگی انسان ها چند ناکاملن؟ ناکاملام که برابر هستن. معنا نداره به این که بیاد یه کسی چیکار کنه به عنوان رئیس حکومت قرار بگیره. همش که مسافر به تعبیر من نعوذ بالله در خریت همه مساوی. خب دیگه حرفا چی شما میزنید دیگه؟ چه معنا شد این بشه دیگه کار؟ جواب بله، ناکاملی که راه به سوی کمال نباشد چه برابری میاره، اما اگر راه داشته باشه به کمال، نابرابری اجتناب ناپذیر، همونش که رو پول خودت گفتی که فئودالی اقتصادی میخوای زیرش درست بکنی به چشمونی به این طرف اول. و ثانیه، تو میگی مذهب زائیده انسان هاست. دقت کنی چه زیرکی کرده. میگوید و بر همین مبنا هم اگر باشد که همه انسان ها ناکامل باشند، پس تمام نهادهای انسانی ناکاملند، یعنی هر چی که از انسان بیرون اومده چیه؟ ناکامل است. پس مذهب، روحانیت، مراجع تقلید که خود محصول جوامع انسانیان نیز ناکامل هستن.
مذهب محصول جوامع انسانی نیست، بنا شد که دیگه بله دروغ دیگه نگی دیگه. حالا بحثی رو مبنا خودت بکن، اما چرا دروغ میگی؟ از خود مذهبیام که بپرسی میگن مذهب ساخته انسان هاست، یا تو میگی ساخته انسان هاست، داری اینجا چیکار میکنی؟ یواش گیردش میلی لا فهمیدی؟ مذهب که ساخته انسان نیست که. این جوامع مکتب های الهی میگن مذهب چیه؟ ساخته خدا، نه ساخته منه، که بعد بگی تو ناکاملی. پس ساختتم چیه؟ ناکامله، بذار کنار. خدمت تو عرض شد که ما میگیم در مسئله نظام طبقاتی علمی چه میکنی اونجا؟ ما یه چیزی شاخدار گفتیم، گوش کنیم، رجع کنیم. فقط نظام طبقاتی رو برده گذاشته رو چی؟ رو اقتصاد. دقت کردید؟ من میگم وجدانه نظام طبقاتی علمی رو چی کار میکنی؟ ها؟ تو قائل نیستی بهش؟ نظام طبقاتی علمی ها من تقسیم بندی کردم ها. تو یه پزشک مساوی میدونی با یه نفر، مثلا فرض کنید به این که چه میدونم ماست بند، آره مساوی میدونی که میاری میگی نظام طبقاتی همیشه بر پایه اقتصاده، راه فقط اینجاست. ترجمه میکنی؟ یعنی نظام طبقاتی ناشی فقط از اینجاست. میگم نظام طبقاتی علمی که خودت قبول داری که عمل داری بهش میکنی تو، آخه این که درست نیستش، ملخ زدنه که. بیچاره این مذهبی ها، اینا اومدن یه پایش علم گرفتن یه پایش معنویت گرفتن. شو تو هم که معنویت هم از من ردش دادی، گفتی زایده خودشه، بچه خودشه، بچه خودش ناقص، بچهش هم که ناقص در میاد. ترجمه کن چه از کردم که. خب بله، باز اینها مذهبی دیگه دارن، اشکال دیگه. میگویند شما مگه نمیگید حاکمیت از آن الله‌ست؟ دقت کن، حاکمیت از آن الله. بله میگید. خب پس معلوم میشود که انسان هیچ نوع حاکمیتی نداره، حقی در حکومت نداره. وقتی حق در حکومت نداشت شو، پس چطور میاد شما این رو میگید بیا رأی بده؟ تناقضه دیگه، این تناقضه نیست. تو اول میگی چی؟ میگی حق نداری. بعد میگی چی؟ میگی رأی بده. رأی دادن، وکیل درست کردن، متفرد بر حق. تو حق نداری، وکیل دیگه چی؟ ها؟ این مسخره نیست. اگر اولی رو بپذیری، دومی خراب. دومی رو بپذیری، اولی خراب. میگی حکومت از آن الله است، مگه نمیگی؟ معنیش اینه که بشر حق حکومت است. بعد از این ور میگی رأی بده وکیل درست کن. این کوسه و ریشبنه. اگر میتونم وکیل بکنم کسی را در امری حکومتی، معلوم میشه چیه؟ حق دارم. و اگر چی؟ حق ندارم، پس حق رأیم ندارم، وکیل تعیین کردن ندارم. من دیگه بهتر از خودشون دارم چیز میکنم، بدون اینا من قشنگتر تقریب کردم. بعد زیرش هم دیگه مفصل اونم بعد جدا میگم، منشه بزن میگم. جواب ما میگیم بله، حکومت از آن چی؟ الله است.
قبول داره. اما این حق رو واگذار کرده، این وسطیش ویل کرده، میفهمید چی میخوام بگم؟ این وسط چی انداخته؟ آدم باید امانت داشت، مردی درست بشین حرف و سعی بزن اشکال کنش، یه چیزی لاش میکنی، یه تیکه ازش کم میکنی، سرش میزنی، تهش میزنی، یه چیزی لاش بذاری، آخه این که درست نیست که بابا. ما میگیم حکومت از آن ملاست، درست هم میگیم، دلیل هم داریم، معتقدیم ریش هم داره کار، میشینیم بس. این حق هم میگیم چیکار کرده؟ خودش واگذار کرده. دقت کردید چی دارم میگم؟ که واگذار کرده. در زمانی که انبیا بودن به انبیا واگذار کرده، معصومین بودن به اونها واگذار کرده، در زمان غیبت یه معیارهای عمومی داده، دقت کردید؟ یه معیارهای نوعی داده ها، چرک منطبق باش باشه درجه کردی چرک میتونه این مالی. و اما اینکه ما میم رأی میدیم و کی درست میکنی؟ دیشب بحث کردم ما این ما چی داریم؟ خود الله معیار داده به من، چند تا ضابطه داده نسبت به چی؟ به تطبیق کردن این ضوابط به افراد. شیش تا گفته چی؟ مثال بزنم. اگر در یه قانونی بود که شما هم دارین دیگران هم دارن، اگر گفتن وزیر بهداری، دقت، وزیر بهداری باید مثلا فرض کنید ایرانی الاصل باشن، این خدمت و عرض شد تابع ایران باشن، پزشک باشن، ترجمه کنید چه ارز کردن؟ مدبر باشن، مدیریت داشته باشن، امثال اینا شرایط. بعد ما اومدیم دیدیم به این که این شرایط در چیه؟ در پنج تا جا هستش. اونی که ضوابط داده میبینیم در پنج تا هست. اینجا انتخابش به خود من واگذار کرد، تشکیلش هم به خود من واگذار کرد. خود میدونید که من چیکار میکنم. میپرسن آی ملت ایران کی ما وزیر بهداری کنیم بر طبق این ضوابط؟ بگیم حسن رو یه مش بیرم به حسن برد یه مش بیرم به حسن برد اشکال داره؟ آره ما مثال های عادی میزنیم. این گفتیم در احکام الهی واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. دیشب گفتیم یه سنس اعمالی هست مربوط به زندگی ما. اینا چیه؟ اینا آزاد هم واگذار کرده خدا به ما و این واگذار نکرد. ما میشینیم چیکار میکنیم؟ این رو فرض کنید به این که افرادی رو وکیل بکنم که بابا راجبه هم مربوط به زیست منه، محیط زیست منه، تو وکیل برو جورش بکن آدم آقایش بکن اشکال داره. و امرهم شورا بینهم معنا کردم درسته؟ محله، ده، قریه، شهرستان، شهر گفتم همه رو دیگه. خیلی هم واضح آشکار که چه چیزایی که اینها مورد شورای انجام میشه اشکال هم هست وکیل میکنم اشکال هم واگذار کرده به خود من. در این قضیه نگفته تو نعوذ بالله تو خرید در اینجا نگفته. بعدم بر چی؟ بر طبق همون معیارای کلیش در رابطه با اون، اونایی که مباح که هیچی، اونایی که واجب و حرام هست، اونا هم در رابطه که مراجعه بکنم من. مثل همون که شما میگی مکتب تو یه مکتبی هستش، بعدم که وکیل درست میکنه چی چیه؟ همون یه دونه رأی رو میندازی. دیشب حسابشون اینا رسیدیم ما از واقعیتشون، ولی میخوام دونه دونه نقد کنم. برخورد کردید درسته که اون دیگه اون یک دونه رأی که میندازی ها میشی عاقل درجه یک، چند هم در اون صدر حکومتی تو مملکت ملت چه جوری شیره سرشون بود. خدمت تو هر شبت که اینم که پس بنابراین آقا این اشکال نداره. ما میگیم چی؟ ما میگیم به این که حق حاکمیت با الله هست، حق واگذار شده، روندش هم درسته، حق رأی هم داریم، وکیل هم درست میکنیم، بنابراین مبنا هیچ هم اشکال نداره، تناقض هم نیست. چون واگذار کرده عمده اینها، دقت کنید واگذار کرده. باز بینویسه اگر رأی مردم به جمهوری اسلامی درست است در این صورت حق حاکمیت سیاسی دارن و صغیر نیستن، و اگر صغیر هستن حق رأی ندارن. این بچه همون اشکاله ها فرق میکنه ها، آورده یه دونه دیگهش دست گذاشته روش. جواب اونی که ما میگیم اینه، میگیم انسان حق انتخاب مکتب دارد. گوش کنیم این که ما میگیم اینه، میگیم انسان حق انتخاب مکتب دارد، کما این که حرفم شما هم میزنید. وقتی یه مکتبی رو انتخاب کرد چیه اینجا؟ اینجا باید بر طبق اصول و ضوابط اون مکتب چیکار کنید؟ عمل کنید. شما می نمیگید، خود شما می نمیگید دیگه. رأی به جمهوری اسلامی این واقعش این بود که اینها از نظر مکتب، آیا این مکتب رو می پذیریش یا نه؟ حق انتخاب این مکتب می پذیریش یا نه؟ دقت کردید؟ تم بله ما میپذیریم، مکتب قبولش داریم. فرض کن مکتب مارکس رو گذاشتیم دیگه، اون که تو میخواد گذاشتیم، اشکال داره آقا؟ اشکال که نداره که. من از تو سوال میکنم، بعد از اونی که مکتب مارکس رو پذیرفتی درسته؟ بعد تو میذاری از چارچوبه مکتب مارکس بیرون بری؟ از خودت بپرسم، یا اونجا این بیچارم صغیر میشه یا این کبیره اونجا صغیر میشه؟ اشکالش فهمیدی که میگه اگر حق رأی به جمهوری اسلامی دارم با اون که میگی صغیر هستن نمیگه. من میگم خب با حق رأی دارم. چرا؟ در انتخاب مکتب آزاد انسان ما هم میگیم اینجا. گفته من این مکتب قبول دارم، رژیم هم مکتبه، من رو به مکتبه، گفته اینو قبول دارم. فرض کن ما مکتب مارکس گذاشتیم دیگه، بالاتر از این نیست که. پذیرفت، پذیرفتیش بسم الله، در چارچوب مکتب باید کار بکنی. خب میگه ها، اگه میگی در چارچوب این مکتب دقت میکنی اون میشه صغیر، میگه میشه ابله. خب شو بگیرم، میگن به این که سیستم حکومتی انبیا استبدادی دیکتاتوریست. خب ما باید استبداد دیکتاتوری امثال اینها رو، اینا رو باید ما معنا کنیم تا ببینیم یعنی چی استبداد دیکتاتوری. من جزوه ای را که نوشتم آقایون این رو مطالعه کنم، چون من مفصل دیگه بحث کردم اینجا که دیکتاتوری یعنی چی، استبداد یعنی چی. در این جلسات گذشتم اشاره کردم استبداد و دیکتاتوری اونجاییست که چیزی رو که من تصمیم نگرفتم میخوان تحویل من کنم، راحتت کن. چیزی که من تصمیم گیری روش نکردم بخواد تحویل من کنی، زور باید عمل کنی. نمیش میگن چی؟ دیکتاتوری استبداد. اینجا خیلی خلاصه چیزی که من تصمیم گیری نکردم بروش به زور بخواد تحویل من کنی. ما میگیم کدوم یکی از مکتب انبیا اومدن استبداد دیکتاتوری درشون بده؟ میگه آقا مختاری در انتخاب مکتب. دقت کردی؟ مکتبو که انتخاب کردی یعنی چی معناش؟ معنیش که من روی مکتب تصمیم گیری کردم، پذیرفتم این رو، درسته؟ انبیا من چیکار میکنن؟ احکام این مکتب رو میگه باید عمل کنی. حالا که پذیرفتی باید عمل کنی. در رفتن میگه تو هم همینه میگه. پس ملتام استبداده، ملتام دیکتاتوریه. هر سیستم حکومت بیاریست استبداد دیکتاتوریست اگر این باشه. خودش رأی داده ها، خودش رأی داده، رئیس جمهورش خدمت و عرض شود که مجلس شورای عالیش هر چی بگی خودش رأی داده ها. اونا نشستن چیکار کردن؟ تصمیم گرفتن قانون گفتن. خب حالا این باید عمل کنه بشه نه؟ من سوال میکنم، دلش نمیخوره بگی نمیشه؟ خودش رأی داده باید عمل بکنه. میگم آه استبداد دیکتاتوری. جواب من چی میگی؟ میگی آقا تصمیم گیری خودش کرده، اینجا این استبداد نه دیکتاتوری است. اونجایی که این خودش تصمیم گیری نکرده اگر بخوام من تعمیل کنم استعدادی چطوریش. خب ما سوال میکنیم نقش حکام در مکتب انبیا اینها چه نقشی دارن؟ ما گفتیم نظام حکومتی انبیا عبارت از این است: تطبیق اوامر و احکام الهی برای برقراری تعادل بین روابط افراد اجتماع. ما گفتیم نظامش اینه، تطبیق احکام الهی است. اگه ما اومدیم تو منطقه هایی که فرض کنید هیچ مسلمون نیست، خواستیم احکام اسلام رو اونجا اجرا کنیم، بگو آی دیکتاتوری، آی استبداد. درسته؟ چرا؟ چون نپذیرفتن مکتب اسلام رو، این احکام نپذیرفتن، این قوانین نپذیرفتن. اما منطقه ای که خود قوانین رو پذیرفتن، یعنی تصمیم گیری روش کرده، اونم محکمتر از این روی رأی تو صندوق انداختن ها، با ریشه جانش این پیوند داره، اینجور تصمیم گیری کرده، اون وقت این میشه دیکتاتوری، این میشه استبداد، اون که خودش پذیرفته. ها یه تا آیا درست است که بخواهد بنابر مبنای شما یک اقلیت در یک جایی تصمیم گیری های شخصیش رو بر یک اکثریت قاطعی تحمیل کنه؟ آیا این استبداد نیست؟ این دیکتاتوری نیست کار شما؟ این هم ماله غالب شبهات ریشاش اینه. من در بحثم هم اشاره کردم، چه مذهبیش چه غیر مذهبیش چه نیمبندش چه خونساش، همش همین سبکه. دقت کردیم دیگه؟ من هم خسته شدم. حالا جملاتی را که از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین داریم، جملاتی است از امام هشتم راجع به حاکم از نظر مکتب‌های الهی، این رو می‌خوانم. ببینیم به این که حکومت الهی بر چه پایه‌ای استوار است. در کتاب‌های زیاد هست از احادیث، تو حرف العقول نقل می‌کند، کافی نقل می‌کند، کمال الدین صدوق هست، اون اخبار رضا هست، غالبا این حدیث رو نقل فرماید الامام متحرم من الذنوب، اونی که پیشواز پاکیزه از پلیدی گناه ها است، والمبرا من العیوب، او پیراسته است از عیب و نقص ها، تام العلم، دقت کن، علم و آگاهی تمام دار، کامل الحل، از نظر بردباری کامل است، مطلع بالامامه، شایسته رهبری. مبنا اینه در حکومت ها، در مشتبه های الهی، نه اقتصاد. عالمون به سیاست، نسبت به سیاست و مملکت داری آگاه است، مفروض و طاع، واجب است که از او انسان اطاعت کند، قائم به امر الله، اوامر الهی را به پا می دارد، نصح لعباد الله، راه نماز برای بندگان خدا، حافظن لدین الله، حفظ می کند مکتب الهی را. بعد علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید، ذهنم خطبه 170 خورده است، دو ظاهره می شود: ایها الناس ان احق الناس به هذه الامر اقواهم علی و اعلمهم به امر الله فی، اونی که سزاوار ترین مردم به حکومت است، اونیست که نیروی بیشتری از نظر اداره جامعه مسلمین داشته باشد. آگاهی بیشتر به اوامر الهی داشته باشد. من معیارها رو در روایات گفتم، از نهج البلاغه قرآن شمردم. ما که مراجعه میکنیم به اینا میبینیم آقا معیار اینه. زیربنای حکومت در مکتب الهی چه معنویت، آقا معنویت اونه که ضامن است. از برای چی؟ از برای اینکه رهبران جامعه اینها فاسد نشن. اونه مهم معنویت است، در کنارش آگاهی است. این دعوا بعد از وفات پیغمبر هم شروع شد، بلکه زمان رسول الله هم نقش ریختن. این بساط بوده همیشه آقا، گفتم من هیچگاه در طول تاریخ نخواهید دید که این دعوا حل شده باشه به این معنا، چون این بشری که در دامان طبیعت است، چشش‌های نفسانیش نمی‌گذارد که واقعیت را ببیند، یا اگر دید بپذیرد و بهش عمل کند. مگه چی میگفتن؟ میگفتن بابا بعد از پیغمبر فرد شایسته از هر جهت و منصوب من قبل الله تعالی علی علیه السلام شاید او رهبر باشه. از دیروز روزی شروع شد شورا، رفتند و شورا کردند برای رهبری، و اون مرد شایسته‌ای که از هر جهت کامل بود، هیچ نقص درش نبود، او رو کنار گذاشتن با همین حرفا. اما تنها این نبود که او رو کنار بگذارن، اینقدر اذیتش کرد. در تاریخ می نویسن رأی اون موقع هم اختیاری نبود، با زور باید بیاد پای صندوق رأی. در تاریخ می نویسند آمدن خانه علی، چه کردند، با چه وضعی وارد خانه شدند. در تاریخ می نویسند زهرا و سلام الله علیها و دختر پیغمبر داشتند، کاری کردند که دختر پیغمبر بین درب و دیوار، اینطور که در تاریخ می نویسد صدایش بلند شد، یا ابتا ها کدای و قلب ابنتک، ای پدر ببین چگونه با دختر تو رفتار می کنند. دارد یه جمله دیگری زهرا سلام الله علیها فرمود، صدا زد یا فزه خذینی والله وقد قتل ما فی احشائی، ای فزه مرا دریاب، به خدا قسم اون طفل که در رحم داشتم کشته شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین.